خطبه که برای امروز انتخاب کردیم، خطبه 201 درباره احادیث و روایاته. خیلی مهمه که بدونیم احادیث و روایات تا چه حد قابل اعتماد هستن و با چه معیارهایی میتونیم ازشون استفاده بکنیم، چون همونطور که میدونید خب در بین قشر بزرگی از مردم ما اولویت با احادیث و روایاته. یعنی کتاب قرآن رو میگن سخت، اصطلاحی توی حوزه هست میگن قرآن قطعی و صدوره ولی ظنی و دلاله است. یعنی صدورش از جانب خدا قطعیه این کتاب، ولی دلالتش برای اینکه این موضوع اینجوریه رو ظن و گمان ماست. ولی روایات میگن ظنی و صدوره، صدورش ما نمیدونیم حتما از پیامبر یا از امامه، ولی قطعی و دلاله است، دلالتش قطعیه. یعنی اون رو ما 100% میتونیم بگیم این چنین هست. یعنی اینقدر راحت قرآن کنار گذاشته شده و به احادیث و روایات پرداختن. شما کتابی مثل فرض کنید بهار الانوار میبینید که نمیدونم 600-700 چقدر حدیث و روایت هست. این زمان شاه عباس اینا رو مجلسی فراهم کرد، همه اینا برای اینکه دیگه زیاد میشد، برای اینکه بگه آقا همین هست دیگه، بیشتر از این نیست، نسل‌های بعد اضافه نکنن، آمدن اینا رو مشخصش کرده. کتاب کافی مثلا، اصول کافی که از کتاب‌های اساسی ما شیعیان هست، اون حدود نمیدونم 20,000 تا ظاهرا حدیث داره توش. اون که کتاب اول انقلاب یا آقای بهبودی هست که متخصص حدیث و روایت هست، ایشون اینا رو برداشت تصفیهش کرد که اون چیزی که قابل استفاده است و از نظر ضوابطی که خودشون بهشون معتقد هستن اینا رو فقط استفاده بکنن. حدود 2000 تا حدیث داره بود. از نمیدونم 40,000 تا الان رقمش از خاطرم رفته چقدر حدیث هست. اون وقت اون 2000 تا یکی از دوستان رفته بود اونها رو همه رو خونده بود، یک چیزایی از توش در اومده بود که آدم حیرت میکرد که چطور یعنی چیزایی رو ممکنه گفته باشن. اسم این کتاب رو گذاشته بود صحیح کافی، ولی تو همون چاپ که رفته بود این خبرش پیچید و گفتن درست نیست اگه بذاری صحیح کافی، معنیش اینه که بقیهش صحیح نیست دیگه. بالاخره ایشون اسمش گذاشت گزیده کافی، ولی عملا این کتاب به عنوان اینکه صحیحاش اینا هست انتخاب کرده. حالا شما هر چی بگین آقا این حدیث و روایت بالاخره باید یک ضوابطی باشه که آدم شناختی پیدا بکنه، بدونه که با چه معیارهایی ازش استفاده بکنه. کمتر کسی گوش میکنه، یعنی هر حدیثی هر چی باشه مردم میپذیرن، این حدیث دیگه. یکی از دوستان ما تو حوزه درس خونده بود، البته بعد آمد امریکا دکتراش هم در صنایع اون دو چیزا گرفت، میگفت که تو حوزه میگفتن که آقا هر چه هر بحثی هست تو نظر خودت هم بگو، اگه گفتن آقا این مدرکش کجاست بگو، خبر داریم روایتی هم هست، مطمئن باش بگردیم میتونی پیدا بکنی. یعنی هر چی بخوایم هست. دیدین که بعضی از این آقایون که صحبت هم میکنن هم میگن حدیث داریم، ثواب مثلا مرگ بر امریکا از نماز هم بالاتره، تو نماز جمعه اینو گفتن آقای مشکونی. به هر حال مهمه که ببینیم روایات و احادیث تا چه حد قابل اعتمادن و ما چطوری میتونیم ازشون استفاده کنیم. حالا یه وقت هست که امثال بنده میخواد اظهار نظر بکنه، خب میگن خب به تو چه مربوطه، تو چی کاره ای، تو که علم این کار نداری. ولی وقتی که از تو نهج البلاغه میخونیم از زبان خود حضرت علی، کسی دیگه نمیتونه بگه که نه خیر این درست نیست. برای من خیلی مهمه که آدم بدونه که این احادیث چگونه جمع شدن، کیا جمع کردن و چطوری میشه ازش استفاده کرد. ما به عنوان یه مسلمونی که هم کتاب خدا رو باید توجه بکنیم و هم سنت رسول رو، و ببینیم سنت رسول چگونه به ما رسیده. این کلام رو حضرت علی موقعی فرمودن که یک کسی سوال میکنه از احادیثی که مجعوله، جعلیه، دست مردمه. میگه وقت سأله سائلون، یه سائلی سوال کرد ان احادیث البدع، از احادیثی که بدعت گذاری شده، یعنی جعلیه، واقعیت نداره. و اما فی عید الناس من اختلاف الخبر، و اون چه که در اختیار مردمه ولی با هم فرق داره، این یه چیزی از پیامبر نقل میکنه، یکی دیگه یه چیزی دیگه زده. سوال میکنه که آخه بعضیش که جعلیه از پیامبر نقل شده، حالا اون موقع این احادیث در مورد فقط پیامبر بوده که حضرت علی دارن اینو میفرمایند، هنوز روایات احادیث درباره ائمه نبوده، فقط احادیث مربوط به پیامبر در واقع اینجا گفته شده. فقال علیه السلام، حضرت علی فرمود ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محکما و متشابها و حفظن و وهمها. ببینید چند تا حالت مختلف میتونه داشته باشه. اما ترجمهش میکنم، اون چه که فی عید الناس در اختیار مردمه هم حق هست هم باطله. نمیشه گفت که همش باطله، نه خیر، احادیثی هم هست که حقه، همش هم نمیشه گفت حقه، بسیاری ساختگیه، باطله. و صدقن و کذبا، بعضیش راسته بعضی دروغه. حق و باطل، خب یکی اصلا باطله ولی یک صدق و کذب، میگه بعضی راست گفتن، اینو شنیدن از پیامبر، ولی بعضی دروغ میگن، این فرق داره با باطل بوده. و ناسخن و منسوخن، بعضی از احادیثی که تو دست مردم ناسخه، بعضی منسوخه. منسوخ یعنی چیزی که دیگه الان ضرورت نداره که بهش عمل بکنیم. تو قرآن هم خیلی هست. فرض کنید از پیامبر اون اوائل میپرسیدن که این مشروبات چجوریه، مشروب خوبه بده؟ پیامبر میگفت که، یعنی خداوند در قرآن گفته که فیه ما منافع للناس، منافعی برای مردم داره، گناهش ضررش بیشتر از منافعش. نگفته نخورید، یا میگه وقتی مست هستید به نماز وای نستید. شما باید بفهمید چی میگی، آدم مست که نمیتونه بفهمه که اون چی که میگه چه معنی داره. هرگز گفته نشده که نخورید. حالا ما میتونیم بیایم بگیم آقا تو قرآن گفته که موقعی که مستید به نماز وای نستید، نه، بعدن دستوری آمده که اصلا نزدیکش هم نشید. ولی چون جامعه به تدریج در حال خودسازی بوده، از روز اول اگه میگفتن نخوری مثلا این دین رو قبول نمی کرده. پله پله در طول فرض کنید 23 سال این جامعه رو ساخته با یه ارزش های متعالی، بعد حالا گفته خب دیگه نخوری. انسان دیگه، خدا نخواسته دستوری باش عمل بکنه، این کار بکن این کار نکن این کار بکن، تربیتی عمل شده. پس اون چیزی که آخر اومده این ناسخه، چیزایی که قبل بوده منسوخه دیگه. مگر اینکه الان بگیم بله توی جزیره افریقایی هستیم مشروب هم میخورن، اونجا نباید بگیم مشروب نخوری، اصلا نمیپذیرن، این مگه عادت کردن، اصلا نمیشه. آدم که یک آدم سیگاری هم شما میخوان سیگار ازش بگیری، به اونا که تریاکیان، تریاکی یه لول درست کرده و 30-40 تا بعد مدود به یه زاویه 45 درجه این لولا رو، لول تریاک رو بریده بود، از بالا شروع کرده بود روز به روز یکی یه ذره کوتاه آخرش به اون مقدار. شما قرص خواب‌آور هم اگر معتاد شده باشین کپسول هایی باید یه ذره چیزشو خالی بکنید تا از شرش راحت بشین. یه بشر به تدریج میتونه یه چیزی رو ترک بکنه. بنابراین روایات هم همینطور هست، پیامبر چیزهایی رو فرمودن به مسلمان ها به دلیل اینکه توی شرایط خاصی بودن، بعد عوض شده، شرایط عوض شده دیگه اون دستور نیست. و عامن و خاصن، بعضیش عمومیه بعضیش هم خصوصی بوده، این چیزی نیست که همه مردم بخوان به اون عمل بکنن. و محکمن و متشابهن، قرآن هم همینطوره دیگه، محکمات و متشابهات داره دیگه. محکم یعنی خیلی واضحه، روشنه، این آیه رو وقتی میگن همه میفهمن که منظور چیه. ولی تو قرآن هست میگه عرشهو علی الماء، عرش خدا بر آب بود. یعنی چی؟ منظور چی هستش؟ یا آیاتی که راجع به قیامت، راجع به بهشت و جهنمه، اون چیزی که میگه اتفاق که نیفتاده، یه تشبیهاتیست. میگه مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال بهشتی که به متقین وعده داده شده، نهرهای شیر و عسل ازش جاریه. نهر واقعا مثل نهرهای ما، عسل که تو این نهرها نمیره، عسل شیشه است نمیدونم. میگه تمثیله برای که بفهمین چقدر زیاده این متشابهات. در واقع روایات هم پس محکم و متشابهات دارن. و حفظن و وهمن، بعضی از سخنانی که حضرت رسول فرمودن، اشخاصی که اونجا بودن درست گرفتن اینو، حفظ کردن. بعضی ها وهمه، وهم یعنی خیال کرده، به تصورش رسیده که منظور پیامبر این چنینه. نه، این وهم توه، اون اینو نمیگفته. بعضی هم هستن که درست حفظ کرده. پس میبینی که چقدر ضابطه منده. اگر آدم بخواد که از این روایت استفاده کنه، باید ببینه حقه یا باطله، این صدقه یا کذبه، ناسخه یا منسوخه، این دستور عمومی بوده یا خصوصی بوده، محکم و واضح و آشکاره یا نه متشابه این چند پهلوه، واقعا این کسی که روایت کرده درست فهمیده یا وهم اوهام خودش، خیالات خودش به نام رسول نقل کرده. ولقد کذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله علی عهده، کذب علی رسول الله، به پیامبر دروغ بسته شد، علی عهده زمان خودش، یعنی وقتی که پیامبرم زنده بود از او چیزای دروغ نقل میکردند. حتی قام خطیبن، تا جایی که بلند شد و برای خطبه ایراد کرد که من کذب علی متعمدن فلیتبوع مقعده من النار، کسی که متعمدن به من دروغ ببنده جایگاهش در آتشه. یعنی این نیست که بعد از پیامبر، از زمان خود پیامبرم دروغ، که پیامبر اینو گفته اینو گفته، انقدر زیاد شده که خود پیغمبرم در زمان حیات مبارکشون خودشون میدن صحبت میکنن که ایو هنس من زندم داره این چیزا رو میگی. هر کسی که متعمدن بدون و بخواد اینجور چیزا رو به خاطر منافع خودش به من ببنده جایگاهش در آتشه. حالا دیگه بای به حال بعد از اون که بنی امیه به قدرت رسیدن و بنی عباس که خودشون اینا یه عمر دشمن پیغمبر بودن، حالا لباس اسلام رو پوشیدن و انقدر میخوان حدیث و روایات به نفع خودشون، که معاویه خال المؤمنین بوده، معاویه کاتب وحی بوده، جزو کسانی بوده که حافظ بوده، جزو اونا که آیات که وحی میشده این مینوشته بود، چه چیزایی در شأن معاویه و یزید و نمیدونم خلفا همه اینا درست شده دیگه. اون آبدار بوده دیگه، هرکی هرچی نقل میکرده کلی ازش میخریده. انما اتاک بالحدیث اربعت رجال لیس له خامس، جز این نیست که اونایی که حدیث بر تو میارن چهار گروه هست، پنجمی هم نداره، چهار دسته هستن که حدیث نقل میکنن، یعنی از این چهار تقسیم بندی خارج نیست. حالا این چهار دسته رو توضیح میده. رجل منافق مظهر للایمان، دسته اول آدمای منافق، مظهر للایمان، ایمانشو ظاهر میکنه، ایمانش ظاهریه، منافقه، ایمان نداره، مثل معاویه فرزند ابو سفیان، دشمن درجه یکی پیامبر ابو سفیان بوده، حالا که همه شبه جزیره عربستان مسلمون شدن، اینا هم که مسلمون شدن دیگه، اینا میخوان زندگی کنن، میخوان ریاستشون رو بر مردم داشته باشن، یا اصلا اعتقاد به چیزی نداشتن، امر و آس و معاویه و امثال اونها. ما میگیم بله ما مسلمونیم، از همه مسلمون ادای اسلامی رو بیشتر در میارن. اینا متظاهر به اسلامه. متسنعون بالاسلام، متسنع کسی که سنع یعنی ساختن، یعنی خودشو پشت ماسک اسلام قایم میکنه، نمایش اسلام میده، اصلا مسلمون نیست، شناسنامه ایه. لا یتعثم و لا یتحرج، براش مهم نیست که گناه بکنه، یعنی از گناه پرهیز نمی کنه، باک نداره. یتحرج یعنی براش اصلا مهم نیست، در عسر و حرج نیست از گناه کردن. آدمی که مؤمن باشه گناه میکنه ناراحت میشه، درست نمیخواد، وجدانش شرمنده میشه، ولی یکی اصلا براش مسئله ای نیست، هر کاری دلش بخواد میکنه. یک ذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله متعمدن، به عمد دانسته به پیغمبر دروغ میبنده. فلو علمن ناس انه منافق کاذب، اگه مردم واقعا میدونستن که این منافقه، این کاذبه، دروغوه، لم یقبلو من، ازش قبول نمی کردن، ولم یصدقو قوله، قولشو تصدیق نمی کردن، ولکنهم قالو، اما مردم میگن چی؟ صاحب رسول الله، این مصاحبی رسول خدا، این همزمان با پیامبر بوده، 10 سال مثلا با پیامبر بوده، نسلای بعدو داره میگه ها، این کیه این آقا؟ این جزء صحابه پیامبره، این در کنار پیامبر بوده، تو جنگ فلان شرکت کرده، ما که نمیدونیم، این نسل بعدی که خبر نداره که این چه جور آدمیه. مردم میگن این صحابی رسول خداست، رعاه و دیده پیامبرو و سمع منهو، شنیده با گوش خودش چیزی از او، و لغف عن، و این رو در واقع گرفته و حالا داره به ما میرسونه. و یأخذون به قوله، مردم هم حرف رو میپذیرن. پس بخشی از اون چیزایی که به ما رسیده، چون روایت احادیث مثل تورات و انجیله، از 50 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال بعد جمع آوری شده، اینا که رسیده، فرض کنیم اون چیزایی که راجب رضا شاه مثلا به شما دارم میگن، شما چقدر میتونید بگید اون چیزی؟ حالا زمان ما که دیگه چاپ و نمیدونم همه چی بوده دیگه، ببینیم چقدر مختلف چیزایی که میگن. خیلی ها چیزهایی نقل میشه درست نیستش. خب این میگه یه دسته. وقد اخبرک الله عن المنافقین بما اخبرک، در حالی که خدا تو رو خبر داده از منافقین که اینا چه جوری آدمی هستن، و وصفهم بما وصفهم بهی لک، وصف کرده اونها رو بر تو تو قرآن. حالا تو ترجمه اینجا هم نوشته که میگه که اونا که پیرامون شما هستن از اعراب، خیلی هاشون منافقن، خیلی هم که اهل مدینه هستن تو شهرن، اینا منافقن، شما نمیشناسین ولی من میشناسم. آیات زیادی در قرآن هست، یه سوره هم به نام سوره منافقین داریم دیگه. میگه خدا هم که منافقین رو به تو شناسونده، پس چرا از اینا نقل میکنید؟ ثم بقوا بعده، نه این همون حالا توضیح بیشتر داره میده، ثم بقوا بعده، اینها باقی موندن در زمان بعد از پیامبر، فتقربوا الى ائمه الضلاله و دعات الى النار بالزور، اینا از این طریق تقرب جستن به پیشوایان گمراهی، یعنی پادشاه ها، فرض کنید حالا معاویه که آمده سر کار، یزید که آمده سر کار، خلفای بنی عباس که آمدن، همه اینا حالا در زمان ما میگیم این مخترع، این مکتشفه، این پزشک، مهندس، استاد دانشگاه، لویره. اون موقع که این چیزا نبوده، شخصیت‌های برتر تو جامعه کسانی بودن که میگفتن این صحابه رسول خداست. همین که یک کسی صحابه رسول خدا بوده، این بزرگترین شخصیت اون شهر بوده دیگه. بنابراین از این طریق یه دهی میخواستن به خلفا نزدیک بشن دیگه، یعنی به مرکز قدرت. و دعات الی النار، اون دعوت کنندگانی که به سوی آتش مردم رو دعوت میکنن. یعنی خلاصه میخواد بگه این نون آب داشته توش اینجور چیزا، از این طریق به فصل و مقام نزدیک میشدن از طریق دروغ و بهتان. فولوهم الاعمال، این آدم ها رو به ولایت رسوندن، به حکومت رسوندن. یواش یواش اینا یه ده دوروبر آدم های ظالمی مثل یزید و نمیدونم معاویه ها و اینا جمع شدن، اینا رو به ولایت و حکومت رسوندن. اینا که یه عمری داشتن جنایت میکردن، چطور شد که یک مکتب یزیدی که دائم الخمر سگباز اصلا آدم جانی هست، این بتونه امیرالمومنین بشه و بعد نواده پیغمبرم بکشه؟ امام حسین رو خب کشتن دیگه، نیست؟ امام حسن هم مثلا مسموم کرده. و جامعه و خود مردم این رو میپذیرفتن. یعنی برای چی؟ برای اینکه یه عده‌ای دور و بر اینا جمع شدن به عنوان صحابه رسول خدا، میخوان به قدرت نزدیک بشن، چه نون آب داشته باشن، ملک و مزرعه بگیرن. توده مردم وقتی میبینن که 40-50 تا 100 تا 200 تا 300 تا از صحابه رسول خدا دور و بر یزید هستن، میگه لابد یزید آدم خوبیه دیگه. امام حسین رو کی کشت؟ ابن سعد، پسر سعد ابن ابی وقاص. سعد ابن ابی وقاص اول کسی است که تو اسلام تیر انداخته به سمت دشمن، معروفه دیگه. در اولین جنگ اسلام که شروع شد، جنگ بدر، یکی از صحابه بزرگ پیامبر بوده، وقاص، ابی وقاص. سعد پسر اونه، یعنی انقدر معروفه مثل که الان بگیم تو ایران بگیم مثلا کی، بگیم پسر آقای بروجردی مثلا فرض کنیم، پسر آقای خمینی نمیدونم، یک کسی که دیگه پسر مرجع چیزه. یزید او رو میذاره در برابر امام حسین که او بره فرمانده لشکر بشه. وقتی که ابن سعد هست، ما حالا از 1400 سال تاریخ میگیم حسین خیلی برتر بوده، مردم تو اون موقع امام حسین هم یک مسلمون میدیدن، سعد رو هم یک مسلمون میدیدن. وقتی میبینن اونا دارن تایید میکنن این رژیم رو، خب مردم هم میپسندیدن اون رژیم رو. مردم عادی که نظام قبیلگی 1400 سال پیشه، چقدر میتونیم از اونا انتظار داشته باشیم؟ آدم های بیسواد دست چپ و راستشون رو تشخیص نمیدادن. یه بار زمان حضرت علیه، معاویه میگه یه کسی نماز صبح امام جماعت خونده بوده، صبح 2 رکعته ولی 4 رکعت میخونه. مرده میگه چرا 4 رکعت؟ میگفته بست بوده، امروز حالمون خوشه، فکر کردیم حالا که حال داریم بیشتر بخونیم. میترسه میگه برو پیش علی بگو که روز چهارشنبه بوده، اذان چیز میگن، اذان نماز جمعه، مردم جمع میشه. میگه برو من با مردمی به جنگ تو میام که نماز جمعه رو چهارشنبه میندازیم، اینا حالیشون نیست. هر چی دولت بگه دیگه. بنابراین میگه اینا که این روایت عادیس جمع میکردن، فولوهم الاعمال و جعلوهم حکاماً علی رقاب الناس، اینا رو قرار دادن حکامی بر گردن مردم، اینا رو سوار مردم کردن، امثال یزید و معاویه، از این طریق که اینا حمایت، یعنی توجیه شرعی کردن حکومت رو. فاکلوا بهم الدنیا، از طریق اونا دنیا رو خوردن، یعنی اینا قدرت دادن به اونا، اونا که سر قدرت رسیدن به اینا دیگه حقوق و مزایا و نمیدونم ملک و مزرعه و همه چی. و انما الناس مع الملوك و الدنيا الا من اسم الله، مردم با کیان؟ انما الناس مع الملوك، مردم دنبال ملوکن، یعنی دنبال میگن پهلوان زنده رو عشق است. شنیدین؟ بله، اونی که مرده که کار نداریم، الان سلطنت طلب، حالا قدرت کیه؟ همونی که هست، باید دنبال اون رفت دیگه. مردم همیشه با ملوکن و با دنیا، یعنی دنبال قدرتن و دنبال زندگیشونن. الا من اسم الله، مگر کسی که خدا نگهش داره، در اسمت و پناه خدا باشه. یعنی مردم دنبال روزگارن دیگه، منافعشونو میخوان. فهازا احد الاربعه، این یکی از 4 تا. ببینید اصلا آدم حالا به مردم بگه بابا این احادیث و روایات رو چهار گروه که آوردن، یک گروهش کسانی هستن که منافق بودن، اینا پایه‌گذار رژیم های بنی امیه و بنی عباس بودن، از طریق این احادیث و روایات تونستن خودشون رو به مرکز قدرت نزدیک بکنن و کسانی رو بردن بالا. اون چی که به دست ما رسیده، حالا فرض کنیم این چهار گروه هر کدوم 25% احادیث رو نقل کرده باشن، 25%ش مال آدم های منافق و مظهران به ایمان هست، متسنن به اسلام. اما گروه دوم، و رجلون سمع من رسول الله شیئن، دومی گروه سمع شنیده من رسول الله شیئن، از رسول خدا یه چیزی رو شنیده، لم یحفظه علی وجهه، ولی اونطوری که اون گفته این نگرفته. خیلی وقتا هست که شما یه چیزی به دوستتون میگین، اون یه چیزی دیگه میفهمه، یه برداشت دیگه میکنه. فوهم فیه، دچار وهم شده، توهمه، یعنی فکر کرده که منظور رسول خدا این بوده. ولم یتعمد کذبن، به تعمد به قصد دروغ نخواسته بگه، بعد وقتی چیزی شنیده به نظر خودش منظور پیامبر این بوده. فهوه فی یدیه، این خبر رو حالا داره و یرویه و روایت میکنه این رو به هر کی برسه، بله ما خدمت رسول خدا بودیم در مثلا فلان جنگ، پیامبر اینو فرمود. بیچاره دروغگو هم نیست، ولی اصلا منظور پیامبر چیز دیگه ای بوده. او اینو داره نقل میکنه، از هر کی هم نقل میکنه همه هم مینویسن بله قال فلان به فلان از فلان که رسول خدا فرمود که نمیده. متشکرم، خیلی ممنون. و یعمل بهی، خودش هم بیچاره عمل میکنه. و یقول، و میگه که انا سمعته من رسول الله صلی الله علیه و آله، من خودم به گوشهای خودم از زبان مبارک رسول خدا شنیدم. فلو علم المسلمون انه وهم فیه، اگر مسلمان ها می دونستن که این دچار توهم شده، اشتباهی فهمیده، بد برداشت کرده، لم یقبلوا منه، ازش قبول نمی کردن، نمی پذیرفتن. ولو علم هو انه کذالک لرفضه، اگه خودش هم این بیچاره میدونست که اشتباه دریافت کرده، رفضه یعنی ول میکرد این رو، میذاشت کنار دیگه، به کسی نمیگفت. ولی این با تمام حسن نیت یه چیزی رو روی اوهام خودش، روی فکر و تصور خودش از پیامبر خدا نقل کرده. اینم میشه 25% دیگه احادیث. سومیش، فرجلون ثالثون سمع من رسول الله صلی الله علیه و آله، گروه سوم از رسول خدا چیزی رو شنیدن، شیئن یأمر به ثم انه نهى عنه و هو لا یعلم، این شنیده که پیامبر به یه چیزی امر کرده بعدا نهی کرده. خب این دیگه نمیدونه که اون نهی پیامبره. معروفه مثلا شنیدین که یه کسی پیش پیامبر اومد که میگه که این بچه پسر من خیلی خرما میخوره، مثلا اذیتش کرده، جوش میزنه، نمیدونم حالا هرچی، شما بهش بگین که اینقدر خرما نخوره. پیامبر میفهمن که برو فردا بیا، یا مثلا برو یه هفته دیگه بیا، نمیدونم یه هفته بعد میاد مثلا بهش میگه که پسر جون خورما زیادی نخور، زیادیش اینجوریه فلان. این میگه خب این حرف روز اول میزدی. میگه نه من خودم چون روز خورده بودم خورما، نمیشد که چون خودم خوردم بخوام کسی دیگر رو نصیحت بکنه. خب این کسی که اونجا شنیده لابد هر کی بیاد میگه یه سالی داره، میگه برو یه هفته دیگه بیا، دلیل داشته، این بعدا نشنیده دیگه. یا فرض کنی یک کسی یه مشکلی داشته، شما فرض کنی یک کسی الان نماز نمیخونه، یه به شما بگه من اصلا نماز نمیخونم و من میخوام فارسی بخونم، شما چی بهش میگی؟ من بخون فارسی میخونی بخون، هر به هر زبانی دارد میخواد بخون، ولی یه سال دیگه میان میبینین که خوب اسلامو شناخته فهمیده، بهش میگین که آخه حیف نیست تو که مسلمونی فارسی میخونی میری تو مسجد همه دارن به زبان عربی قرآن میخونه، اصلا لازمه نیست بگین، خودش میخونه، خودش وقتی که دیگه مسلمون شد عقیده پیدا کرد خودش اصلا میره مثل بقیه میخونه دیگه، اصلا یاد میگیره. یکی که مسلمون میشه الان تو که تو قرآن سال 23 میگه مشروب نخورید، شما برید با یک کسی مثلا امریکایی نمیدون هر کی که مشروب میخوره علاقه به اسلام پیدا کرده، نمیتونید از همون روز اول اگه به شما بگید من اینو بخورم یا نه، شما نمیتونم بگیم بخور، یعنی یه جوری خودتون رو نشون میدین که مثلا حالا توجه به این مسئله ندارین، حالا مهم نیست، ولی بعد از 6 ماه دیگه خودش آشنا میشه با قرآن، به کلی کنار میذاره دیگه، یا شما بهش میگین دیگه. پس بعضی چیزا هم پیامبر به دلیل اینکه اون در گام اول بوده یه چیزی بهش گفته ولی بعداً یه چیز دیگه گفته، این آدمی هم که نقل کرده دومیشو نفهمیده. ثم انه نهى عنه وهو لا يعلم، بعد پیامبر نهی کرده و اون نمیدونه. او سمعه ينهى عن شيء ثم امر به وهو لا يعلم، یا برعکس پیامبر اول از یه چیزی نهی کرده ولی بعد امر کرده، اونو نمیدونه، یعنی یا امرو میدونه نهیو نمیدونه، یا نهیو میدونه امرو نمیدونه، در حال مرحله بعدشو نمیدونه. فحفظ المنسوخه ولم يحفظ الناسخ، منسوخ رو حفظ کرده ناسخ رو نمیدونه، حفظ نکرده. فلو علم انه منسوخ لرفضه، اگه این خودش میدونست اون چیزی که داره برای مردم نقل میکنه این منسوخه، این از بین رفته، این دیگه اهمیت نداره، این دستوریست که دیگه زمانش گذشته، خودش اصلا عمل نمیکرد. ولو علم المسلمون، اگر مسلمون ها میدونستن از سمعوه منهو انهو منسوخ لرفضه بود، میدونستن منسوخه، اینا هم رها میکردن. و آخر و رابع، پس تا اینجا 3/4 میبینیم انبش داده شده. و آخر و رابع لم یکذب علی رسول الله و علی رسوله، نه دروغ به خدا گفته و نه به رسول خدا. مبغض للکذب، دشمن دروغه، بغض داره به دروغ. خوفاً من الله، از خدا میترسه. و تعظیماً لرسول الله، عظمت قائله برای رسول خدا صلی الله علیه و آله. ولم یهم، دوچار توهم هم نشده. بل حفظ ما سمع علی وجهی، بلکه اون چیزی رو که شنیده درست همون جوری که پیامبر گفته شنیده. فجاء بهی علی سمعهی، در واقع اون رو همونطوری که شنیده عرضه میکنه به مردم، میاره برای مردم. لم یزد فیه ولم ینقص منه، نه چیزی بهش زیاد میکنه نه چیزی بهش کم میکنه. فحفظ ناسخ، ناسخ رو حفظ میکنه. فعمل بهی، خودش عمل میکنه. و حفظ المنسوخ فجنب عنه، منسوخ رو هم فهمیده، ازش فاصله میگیره، جانب میگیره، یعنی به اون عمل نمیکنه. و عرف الخاص و العام، هم خاص رو میدونه و هم عام رو میدونه. فوضع کل شیء موضعه، هر چیزی رو در جایگاه خودش میدونه. و عرف المتشابه و محکمه، متشابه و محکم رو هم تشخیص میده. وقد کان یکون من رسول الله صلی الله علیه و آله الکلام له وجهان، پیامبر کلامی داشت بعضی وقتا که دو لبه بود، میگن یکی یه صحبتی میکنه صحبتش دو جهت داره، چی میگن اصطلاحی هست که دو بعدیه در واقع، فکلام خاص و کلام عام، یک معنای خاص داشت یک معنای عام. فیسمعه من لا یعرف ما انی الله سبحانه به، میشنید کسی که نمیدونه که منظور خداوند سبحان و لا ما انا رسول الله، رسول خدا چیه. یعنی اینو شنیده، این دو بعدیه. بعضی وقت آدم یه چیزی رو میگه یه منظور دیگه داره، میگه این آدمی که با اون سوابقم هست این بعدش رو درک نکرده، نه دروغ گفته، نه کلک زده، نه دوچار وهم شده، ناسخ و منسوخ رو میدونه، محکم و متشابه رو میدونه. فیحمله السامع، سامع این رو حمل میکنه با خودش، یعنی این اطلاعات رو با خودش داره. و یوجهه علی غیر معرفت به معنا، به معناش، و معرفت به معناش نداره، درست اون بعد رو نفهمیده، اون معنای ظریفش رو نفهمیده. ببینیم مثلا فرض کنید تو قرآن میگه که این دفعه عرض کردم بل بودن جعلناها لکم من شعائر الله، شطر چاق از شعائر خداست. تو حج که میرین شطر چاق از شعائر خداست. این منظور اینه که تو میخوای قربانی کنی، برو بهترینش رو بکن، نه اینکه حالا شطر چاق این یه چیز خاصیه که این جزء شعائر خداست، نه میگه این مقدسه دستش بزنیم و نه، این پیام داره، این اونو باید فهمید، اشاره رو باید گرفت. مثلا حضرت علی تو نهج البلاغه است میگن شطوری که میخوام، چیزی که میخوام قربانی کنین، شطور یا گوسفند یا هر چی که هست، مهم نیست که پاش شل باشه، دست و پاش شکسته باشه، گوشش و چشمش باید سالم باشه. مثلا میگه که خب اگه قراره که گوسفند سالم باشه، حالا اون که میخواد سرشو ببریم، چشمشو نبینه که نبینه، بهتر نبینه دارن سرشو میبرنن، با گوششو دم کار نداره، شلیش که بیشتر به چشم میخوره که شل و فله داره میاد. ولی منظور اینه که چی؟ یعنی قربانی باید با آگاهی انجام بشه، چشم و گوش و آدم ممکنه شل باشه ولی آدم آگاه باشه. یعنی تو قربانی مسئله ایمان، شناخت با این ابزار شناخت مهمه، خودمون سمبولیکه دیگه، میدونی آدم باید اینوشو بفهمه دیگه. میگه خب اینا رو خیلی متوجه نشدن، بدون اینکه معرفت داشته باشه همون جور رفته، خب به شکل داره عمل میکنه. چند درصد مردم که میرن حج این پیام رو میگیرن، فکر میکنن همش باید فرض کنی یکی سعی صفا و مروه، آل احمد تو کتابش نوشته، گفت انقدر خدا آل احمد که رفته بود اونجا، کتاب آل احمد رو خوندین که؟ بله، خسی در میقاتش، خودش خیلی اعتقاد مذهبی اینام نداشت اونجا رفته بود، ولی آنچنان این عظمت سعی صفا و مروه رو گرفته بود که نوشته میخواستم سرم رو بزنم به اون دیوارهای سنگی از بس دوچار هیجان شده. میگفت بعد تو خط چند تا از این ایرانیایی که رفته بودم دو تا با هم صحبت میکردن اصفهانی که حاج آقا میدونی چرا این سنی ها حروم زدن؟ با خاطر این که طواف نساء رو نمیکنه، این تازه کشف کرده که چرا سنی ها حروم زدن. تو حواس دیگه بگو و بخند و جوک بگو توی این سعی صفا و مروه، نمیدونه که برای چی، این چه معنایی داره رفتن این بر اون بر. یه قسمتش که اون وسط هم میدوان توجه ندارم برای چی اینجا رو باید هروله کرد تند رفت، همه اینا یه پیام داره دیگه. خلاصه اینه، میگه که تازه این قسمت آخرم این آدمایی که قصد کلک گفتن نداشتن، خیلی هاشون فقط قالب و شکل رو گرفتن، اون جنبه ظاهری رو گرفتن. این پیامبر فرمود که آب استحمام شما باید آشامیدنی باشه، آب استحمامتون باید آشامیدنی باشه. تو همین 40-50 سال پیش که این حمامای جدید و دوش و اینا نیامده بود، ما که بچه بودیم خونه که حمام نبود، حمام بیرون میرفتیم دیگه، دوران ما حمام هم بیرون اواخر بود، حمام نمره اومده بود، اتاق بود، قبلش خزینه بود دیگه، حمام عمومی بود، اختصاصی وجود نداشت. همه میرفتن تو اون خزینه، یه چیز مثل اینجا سالشون جوانترا نمیدونن دیگه، آب گرم بود و زیرش چیز میکنن، همه اون تو میرفتن غسل میکردن، چرکشونو میشستن، بعد همه که میرفت، ولی دیگه همه کار تو ناب میکردن، بچه ها حتی خیلی کار دیگه هم میکردن که اینجا تو استخر میکنن، آب داغ و حسابی دیگه، یعنی شاید 1000 نفر در طول یه هفته ای که هست. بعد هر کسی که اول میرفت اول یه قلوب میخورد، اللهم صل علی محمد. چرا؟ چون پیامبر گفته آب استحمام شما باید آشامیدنی باشه، این از اینوری فهمیدن، یعنی میگه انقدر باید آب تمیز باشه که بشه خورد، ولی از اون وقت چون پیامبر گفته که باید آشامیدنی باشه، این آبی که روش اصلا به اندازه یه بند انگوش چربی و آشغال و کثافت هست، قربتن الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا چیز دکتر شریعتی میگفت که حضرت عیسی مسیح علیه السلام گفته که از راهی نروید که رهروان آن بسیارند، از راهی بروید که رهروان آن اندکند. شما گفت که همه علمای قسطنطنیه از کوچه پس کوچه ها میرفتن، بالاخره پیامبر گفته از راهی نروید که رهروان آن. بابا راه منظور اینه که تو جعب نباشین، تا به مود و روزگار نباشین، راه کنی راه درستی هستش دیگه. پس بسیاری از روایات هم اینجوری اینجوری وقت بله و لیس کل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله من کان یسأله و یستفهمه. اینطور نبوده که همه اصحاب رسول خدا سوال بخوام بکنن یا دنبال فهمیدن باشن. حتی ان کانوا لیحبون ان یجیء الاعرابی و تاری و فیسأله. دوست داشتن که یه عربی یعنی از بادی از صحرایی که بیاد، یا یه غریبه، یه کسی از ایران از روم، او بیاد یه سوالی بکنه. میگه اونایی که با رسول خدا بودن چی دارین فکر میکنین که صحابه رسول خدا اون اصلا انگیزه نداشتن که حتی سوال کنن. اینا مثلا منتظر بودن یه کسی بیاد از رسول خدا یه چیزی سوال بکنه، اینا هم نقل بکنه. حتی یسمع، منتظر بودن فقط بشنون. این چقدر این قداست ها رو میشکنه که هی ما میگیم آقا این صحابه رسول خدا، اینا حضرت علیه داره میگه که بابا خیلی چیز نباشین، فکر نکنید که حالا کی بودن و چی بودن. و کان لا یمر رو بی من ذالک شیئن الا سألته عنه و حفظته. لا یمر رو بی، به من عبور نمی کرد، مرور نمی کرد این مسائل شیئی، مگر اینکه سوال بکنم و سعی کنم بفهمم، حفظ بکنم اونو. حفظ نه که از بر بکنم، حفظ یعنی بفهمم نگر دارم. این خلاصه میگه من توی این چیزها از من نگذشت چیزی که من به اصطلاح بی تفاوت از کنارش بگذرم، سعی میکردم بفهمم، درک بکنم و نگر دارم توی ذهن خودم. فهازهی وجوه ما علیه الناس و فی اختلاف هم و علل هم فی روایات هم. اینه دلیل اختلافات مردم و علت این که روایات متعدده. یه بار تو سبارم خود بندم نقل کردم، من شنیدم تو امریکا سالای پیش بوده، تو صفحه تلویزیون 10 نفر رو میذارن اونجا، یه متنی رو نشون میدن، مردم میبینن، بیننده ها، بعد در گوش اولی میگن، میگن تو هرچی فهمیدی به دومی بگو، از نفر دهمی پرسن خب چی گفتن، میگه چیز دیگه اصلا نیه. حالا بخواد یه چیزی سینه به سینه، نسل در نسل، بعد قال فلان فلان ابن فلان در 10 نفر، این از اون شنید، این از پدرش، اون از جدش، اون از نمیدونم جد هشتمش که نمیدونم امام حضرت علی گفت فلان. ها این وسط از کجا معلومه که این 10 نفری که همینجوری نقل کردن با این ضوابط درست فهمیده باشن؟ پس اینجاست که آدم میگه که قرآن اصله، باید هرچی از روایات احادیث میشنویم عرضه بکنیم به قرآن، ببینیم که قرآن اینو قبول میکنه یا نمیکنه. خب یه دو تا خطبه دیگه است، ولی یکیشو شاید برسیم بگیم. حالا وقتمون هم کمه دیگه. 18 رو بیارید. من کلام الله علیه السلام فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیه. این خطبه، خطبه 18 در مذمت، در نکوهش، در انتقاد اختلافی است که علما در فتواهای مختلفشون دارن. ترد و علا احد هم القضیت و فی حکم من الاحکام و یحکم و فیها به رأیه. میگه به یکی از این علما یه قضیهی، یه حکمی از احکام بهش ارجاع میشه، اون یه حکمی میده، یه آقای، یه ملایی، یه آخوندی، یه سوالی کسی ازش داره، بهش مراجعه میکنه که مثلا راجع به این کار من باید چجور عمل بکنم، میگه فلانی. ثم ترد و تلک القضیت و به عینها علا غیره. سپس همین سوال و همین قضیه رو از یه آقای دیگه میپرسه، از یه حضرت آقای دیگه. حضرت آقا این حکم شرعیش چیه؟ فیحکم و فیها به خلافهی. این یکی درست خلاف او، مخالف او نظر میده. ثم یجتمع القضات به ذالک. بعد این دوتا قاضی، این دوتا که نظر دادن، جمع میشن عند الامام الذي استقضاهم، اون امامی که اینا رو گذاشته، یعنی پیش قاضی القضاتشون میرن. فیصوب آراءهم جمیعا، نظر هر دو رو تصویب میکنه. حالا شما شاید اینجا براتون این مسئله مهم نباشه، الان تو ایران خب این سوال خیلی مطرح هست دیگه. میگن علم قاضی تشخیص اون بوده، خود ما بودیم اونجا دیگه، دو نفر هم پرونده، این میرفت پیش فلانی حکم اعدام بهش میداد، اون یکی هم پرونده است، حتی متهم ردیف یکه، اون یکی آزاد میشد یا 5 بهش میداده. بر حسب این که این تشخیص این آقا چیه؟ مگه میشه قضاوت با حکم قاضی باشه؟ قضاوت یه علمه، همینطوری که نیست. میگم اون تشخیصش این بوده. حالا اینجا داره همین انتقاد میکنه که یه مسئله است، میبرن پیش این آقا، این میگه اینه، مثل فرض کنید طبابت، میگن آقا این مسئله میارین پیش اون دکتر، تشخیصش اینه سرطان، اون یکی میگه سل داره. حالا باز تو پزشکی یه پیچیدگیایی داره، آدم که نمیدونه، ولی شریعت که ابهام نداره، شریعت کتاب و الههم واحد و نبیهم واحد و کتابهم واحد. خدا یکیه، پیغمبر یکیه، کتابم یکیه، و چرا انقدر اختلاف دارن درش این آقایون؟ چطور انقدر رساله های متعدد هست، هر کدومم یه چیزیه؟ اف امرهم الله تعالی بالاختلاف فاتاو، آیا خداوند متعال امر کرده که اینا اختلاف داشته باشن که حالا اینا اطاعت میکنه؟ ام نهاهم عنه فاسو، یا خدا نه کرده و اینا دارن اسیان میکنن؟ ام انزل الله سبحانه دین ناقصا فاستعان بهم على اتمامه، یا خداوند سبحان یه دینی رو نازل کرده که ناقصه، از اینا استعانت گرفته، کمک گرفته على اتمامه. میگه خداوند این کتاب ناقص فرستاده که این حالا آقایون ملایا بیان اینو تکمیلش بکنه. امکانو شرکا اللهو فلهم ان یقولو و علیه ان یرضا، یا نه اینا شریک های خدا هستن، قرار بر اینه که اونا هرچی میگن خدا امضا بکنه، راضی بشه. ام انزل الله سبحانه دینن تامن، یا نه خدا یه دینی فرستاده که این دین تمام، کامل، جامع، شامله. فقط سر الرسول ان تبلیغهی و ادائه، تقصیر پیامبره که کوتاهی کرده، نرسونده در تبلیغش، در ادای دین. والله سبحانه یقول، در حالی که خداوند متعال فرموده ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما تو این کتاب قرآن هیچ چیزی رو فروگذار نکردیم، همه چی هست. و قال فیه تبیان و کل شیء، و گفته که این کتاب تبیین کننده همه چیزه، یعنی مثل محک و معیاریست که جواهر فروشا دارن که عیار طلا رو تشخیص میدن، یعنی این همه چی تشخیص میده. و ذکر ان الکتاب یصدق بعضه بعضا، خدا ذکر کرده که این کتاب قسمتی از این کتاب قسمت دیگه ای رو تصدیق میکنه، یعنی این کتاب رو با خودش میشه شناخت، تفسیر قرآن با خود قرآن. علامه طباطبایی هم او اینو مطرح کرد، تفسیر خودش هم سعی کرده همین کار بکنه که هر جا مشکلی تو قرآن هست به خودش مراجعه بکنه، از خود قرآن استفاده بگیره، چون قرآن خودش رو تفسیر میکنه. یصدق بعضه بعضن، تصدیق قسمتیش رو قسمت دیگه میکنه. بارها برای خود بنده اتفاق افتاده، یه قسمتی رو نمیفهمیدم، نمیدونستم، دنبالش رفتن دیدم از تو خود قرآن جوابش رو پیدا کردم، یعنی هر مشکلی رو تو خود قرآن میشه پیدا کرد، حتی معانی دقیق واژه ها رو. یه موردی بود که تمام کتابای لغت هم من دیدم، مال مفسرین هم دیدم، شما کلمه ناس بود، ببینید هیچ کتاب لغت نمیتونین پیدا کنین که این ناس رو درست براتون تعریف کرده باشه، یعنی چی ناس. بعضی ها گفتن از اونس گرفتن، بعضی از نوسه گرفتن چون انسان در حال تحرک و نوسانه، بعضی از نسیه گرفتن چون موجودی است که نسیان میکنه، فراموش میکنه. ببینید هر کدوم یه چیزی میگن اختلافی هست، ولی راحت به خود قرآن مراجعه بکنید. حالا نمیخوام واردش بشم، میفهمین که با هم انسان و ناس و انس فرق داره معانی، یا جن و جان و جنن فرق داره، معانی خیلی ظریفی از خود قرآن میشه در بود. در هر حال میگین کتاب خودش رو تصدیق میکنه، و انه لاختلاف فیه، این کتاب اختلافی درش نیست. فقال سبحانه لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، خداوند فرمود اگر این کتاب از جانب غیر خدا بود درش اختلاف زیادی پیدا می شد، ولی این کتاب با هم وحدت داره، مجموعش با هم هماهنگ منسجم هم دیگر رو اینها توضیح می دن. و ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق، قرآن ظاهرش زیباست شگفته و باطنش هم عمیقه. لا تفنا عجائبه، نه عجائبش فانی میشه از بین میره با زمان جامعه پیشرفت علوم، ولا تن قضی قرائب او، و چیزای قریب و به اصطلاح پیچیدگی هاشم منقضی نمیشه، ولا تکشف الظلمات الا بهی، ظلمات هم جز با این کتاب کشف نمیشه به روشنایی. منظور البته تاریکی های هدایت ها، نه مسائل علمیه، نمیدونم فیزیک و شیمی و اینا. در حال این خطبه اختلاف علما رو در فتوا در رساله نشون میده که اشکال اصلیش از کجاست، که قرآن ملاک نیست، استفتا به اصطلاح اجتهاد بر اساس قرآن نیست. اگر بر اساس قرآن بود میگه اله واحده، نبی واحده، کتابم واحده، چرا نظریات مختلف دارن، چرا یه حکمی رو هر کدوم یه چیزی میگن، این از کجا ناشی میشه؟ این رد کردن از زبان خود حضرت علی هم بس دیگه، حالا هر کسی دیگه بگه میگن طرف سنیه وهابیه فلان، این خود حضرت علی داره میگه که این منشأ اختلاف در فتواها در مثلا نظریات فقهی از کجاست، خیلی روشن نشون میده که این دوری از قرآنه. اگه مطابق قرآن بود به اختلاف دیگه بر نمی خوردن، همه به یک سرچشمه می رسیدن. خب اون سبزمی رو دیگه بسیم که نرسیم دیگه. چهار دسته می کنه، من به سبزوات بیشتری می خونم. ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر انود و زمن کنود، مردم ما تو بد روزگاری داریم زندگی می کنیم، روزگاری که عناد و دشمنی و اختلاف و اینا زیاده، و زمانی است که مردم کنودن. کنود یعنی کسی است که نم پس نمیده، خیرش به کسی نمیرسه، احسان و انفاقی نداره. یعد و فیه المحسن و مسیعن، آدمی که واقعا محسن نیکوکار باشه معیار آنچنان عوضی شده که این بدکار شناخته میشه. و یزداد و ظالم و فیه عتبن، ظالم هم ای ظلم و ستمش رو زیاد میکنه. لا ننتفع به ما علمنا ولا نسأل عما جهلنا، نه اون چیزایی که میدونیم نفعی ازش میبریم، شرایطی شده که امکان نداره، و نه از اون چیزایی که نمیدونیم سوال میکنیم، یعنی انگیزه ای برای فهمیدن و اینا هم مثل این که از بین رفته. بله. ولا نتخوف قارعتا حتی تحل بنا، از هیچ عذابی، هیچ به اصطلاح قارعه، قارعه یعنی چه؟ کوبنده، یعنی نتیجه بد، نمیترسیم مگر اینکه واقع بشه برامون، یعنی پیشبینی نمی کنیم بابا این راه غلطه، این راه فرم، میریم تا سرمون به سنگ میخوره، جز اینکه اتفاق برامون بیفته عبرت نمیگیریم. فناسو علی اربعت اصنافن، مردم چهار دستن، شبیه اون قبلی که چهار دسته میکرد، اینم چهار دسته میکنه. منهم من لا یمنعه الفساد فی الارض الا مهانت نفسه، بعضی ها فساد نمی کنن. این که فساد نمی کنه نه این که آدم با تقواست، این آدم بی ارزهیه، مهانت نفسش، پستی نفسشه و کلالت و حده، کندی شمشیرشه، یعنی نمی بره تیغش. بله. و نزیز و وفره، امکانات نداره، به وفور امکانات مالی نداره، این فسادی نمی کنه، ولی علت این که نمی کنه ایناست که فساد نمی کنه. دومی، و من هم المثلت لسیفهی، دسته دوم کسیست که شمشیرش رو کشیده بیرون، و المعلن به شرهی، شرش هم علنیه، و المجلب به خیلهی و رجلهی، سواره و پیادهش هم جلب کرده، آماده کرده. قد اشرت نفسه و آوغ دینه، نفسش رو انداخته تو این، یعنی دیگه از کسی رو درواسی هم نداره و دینش هم تباه کرده. برای چی؟ لحتام ینتهزه، برای یه حتام دنیایی که به دست بیاره، و مقنبن یقوده، یا یه سربازایی جلوش باشن، پاسدارایی، بیا برو عقب جلو، احترامات نمیدونم سلام دادن، و منبرن یفرعه، یا منبری که بره اون بالا. این هم دسته دوم، یعنی یا ارتشی عزیز زر و زور و تزویر میگه دیگه، تزویریاش میخوام برم بالای منبر، زوریاش هم میخوام برن مقنب یقودهو، سربازا بیا جلو، عقب و فلان و آدم ها جلو، زرش هم لحتامن ینتهزه، یعنی دنبال زر و زور و تزویرن، هستش هم این شریعتی میگه واقعا اینجا نمونه. و لبئس المتجر ان تر الدنیا لنفسک ثمنن، چه تجارت زشتیه که تو دنیا رو ارزشی باهایی براش قائل باشی که بخوای به نفست بفروشی، نفست و جانت و هستیت و عمرت رو بدی بخوای به دنیا برسی، چه بد تجارتی. و من مالک عند الله عوضن، به خاطر اون چه که نزد تو پیش خداست بخوای عوض بکنی تو دنیا. این دسته دومه که با این قضاوت میگه چقدر اینا بد تجارتی دارن میکنه. پس اولی ارزه نداره، هیچ کار نمیکنه، فساد نمیکنه. دومی هم میگه اصلا شمشیرش رو کشیده و نمیدونم شرش آشکار و سواره و پیاده نظام، همه چیش رو کشیده تو میدون، میخواد بزن و ببره. اما دسته سوم، و منهم من یطلب الدنیا به عمل الاخره ولا یطلب الاخره به عمل دنیا، دسته سوم دنبال دنیاست ولی از چه طریق؟ با کارهای آخرتی. ولا یطلب الاخره به عمل دنیا، نه طلب آخرت و عمل دنیا، دنیا رو میخواد ولی دین فروشی میکنه، چون مردم اعتقاد دینی دارن، احساسات دینی دارن، وقتی ببینن یه آدمی مذهبیه و چجوریه بهش اعتماد میکنن، کمکش میکنن، نمیدونم امانتی بهش میدن، رئیسش میکنن، چه بهتر آقا بشن مثلا ولی یه امر مسلمین جهان نیست، اعتماد مردم دیگه. حالا این چطوری عمل میکنه؟ قد تأمن من شخص، خیلی خودشو با طمأنینه نشون میده. قد تأمن من شخصه و قارب من خطوه، خیلی پاهاشو آرام میذاره. یعنی اصلا لحظه راه رفتنی که مثلا مردم چجوری اعتماد کنن. و شمر من ثوبه، جمع و جور میکنه خودشو. خیلی مثلا شلو بردیدی آقایون چجوری راه میرن، همچین خیلی ملایم متین. حالا دیدی یکی از این آقایون بدوه؟ حالا خیلی ها رو میبینه تو خیابون میدوهن. نه همینجوری با یه جه با عجله بره مثلا این لباس ها این برون بر بره، نه خیلی شسته رفته تمیز. و زخرف من نفسهی للامانه، نفسشو به گونه ای زخرف، زخارف یعنی تزئین دیگه، برای اینکه مردم امینش بشمارن بهش اعتماد کنن خودشو تزئین کرده، تزئین رفتاری اخلاقی، چهره، سلام علیکش. و اتخذ ستر الله ذریعتا الى المعصیه، این پوشش خدا رو وسیله کرده برای معصیت. یعنی همه اینا که زیر این لباس، زیر این عمامه، زیر فلا، اینا همه پوشش های خداییه، ولی اینا رو وسیله کرده برای این نافرمانی خدا.
شما
آقای مهندس خودتر
توی سرکتان
خوندیم؟ نخونده دیگه، تکفی شدیم. و منهم من اقعده ان طلب الملک، این دسته چهارمه. دسته چهارم کسی است که اقعده، یعنی او رو قاعد کرده، خونه نشین کرده در طلب ملک، یعنی نمیتونه ملک، یعنی رسیدن به قدرت و پست و مقام و ثروت. چی؟ چرا؟ ذلت نفسه، این بی عرضگی خودشه. و انقطاع سببه، سببش بریده است، یعنی پارتی نداره. انقطاع یعنی بریده، سبب یعنی ریسمان، یعنی این راهی نداره به اونجا، کسی نیست که دستشو بگیره ببره بالا. فقصرت حل حالو علا حالهی، این تو این جریانش انداخته، این حالت که دستش به جایی نمیرسه، پارتی نداره، ارتباطاتش قطعه و اون عرضه و کاربری و نفوذش هم نداره در این حالته. فتحلا به اسم القناعه، به عنوانی که ما اهل قناعتیم اینجوری خودشو نشون میده. و تزینه به لباس اهل زهاده، با لباس زهد خودشو تزیین کرده. و لیس من ذلک فی مراهن ولا مقدا، در حالی که نه در اندرونیش نه در بیرونیش اهل زهد و تقوا نیست، کلک این همش. کسی میگفت بعضی از این آقایون، البته نه همشون، معمولا یه اتاقی دم در خونه دارن که ارباب رجوع میاد، یه دونه زینوی پاره مندرسی هست، 4-5 تا صندلی شکسته، یکی از اقوام رفته بود در اندرونشون، گفت داخل رفته فرش ابریشمی کاشان، همه جا افتاده، اتاقا پر نور، تابلو خونه، ولی اون چیزی که مردم تو دای مردم میانی دوشکی افتاده که پول میاد بره زیر دوشک، همینجوری در نهایت سادگی، مثلا 50 سال رنگ نخورده، بالاخره باید سهم امام برداخته بشه دیگه. میگه در حالی که نه در مراهش، مراه جایی که آدم استراحت میکنه، یعنی قسمت اندرونی، ولا مقدا، اون چیزی که روز میده، یعنی نه در بیزنسش، در کار و شغلش این اهل به اصطلاح زهد و سبک زندگی کردنه، نه در درون خونش، مصرف داخلیش. خب این چهار دستن. و بقیه رجالون، دیگه بقیه رو نمیگه یه دسته هیند، یه تعدادی میموند. و بقیه رجالون قز ابصارهم ذکر المرجع، یه تعدادی میمونن، کسانی که قز ابصارهم ذکر المرجع، یاد بازگشت به سوی خدا چشماشونو پایین انداخته. چشم پایین انداخته نه تنها مثلا نامحرم، یعنی از خیره شدن به دنیا، جذب شدن، چارچشمیش نگاه کردن، شیفته شدن، عاشق شدن، نه، یاد بازگشت به سوی خدا اینها رو چشماشون رو فرو انداخته. و عراق دموعهم خوف المحشر، یاد محشر عشق و از دیدگان اینها جاری کرده. فهم بین شرید نادن، اینها در چه حالی هستن؟ راندن، رمیدن، یعنی آدم ها رو گذاشتن کنار، بیرونشون کردن. شرید یعنی رانده شده، ناد یعنی رمیده. و خائف مقموع، بعضی هاشون خائفن از ترس حکومت، از ترس ساواک، از ترس امنیتی ها. مقموع یعنی قلقم شده، سرکوب شده، زندان، زیر شکنجه. و ساکتن مکعوم، بعضی هم ساکتن. مکعوم یعنی دهن بسته، حیوانی که دهنشو میبنده. حالا تو زمان ما میگه روزنامه ها رو سانسور کرده، زبانشو دوختن، یه اصطلاحاتی که میگن اون زمان نمیتونه حرف بزنه، چی بگه؟ ساکت شده، دهن بسته است. و دائن مخلصن، بعضی هم با روی اخلاص دارن دعوت میکنن هنوز. و فکلان موجن، بعضی هم اندوهگینن، رنجورن، مثل یعنی از بین رفتن کسانشون. بعد اخملت هم و تقیه، اینا رو پنهانکاری مخفیشون کرده، یعنی اینا تو میدون که نیستن، تبلیغات ندارن که، تو روزنامه که نیستن، تو صحنه نیستن. تقیه یعنی مخفی کاری. اخملتون، اخملت یه چیزی مثل شعله شمعی که خاموشش میکنه. اینا ناشناسن. و شملت هم و ذلت، ذلت فرا گرفته اینا رو، نه پستی، نه مقامی، نه خون زندگی. فهم فی بحر اجاج، مثل این که تو دریای شور فرو رفتن. یعنی انقدر روزگار برشون تلخه، انقدر تلخی میبینن از حاکمیت و از قدرت، مثل این که تو دریای نمک اینا رو انداختن. افواه هم زامزه، دهناشون بسته است، نمیتونن حرف بزنن، پدرشون رو در میارن. و قلوب هم قرحه، دلهاشون زخم داره، دلشون آزرده است، دلاشون شکسته است، دلاشون زخم داره از اون چه که شده به نام دین، به نام ملت، به نام آزادی. قد وعظو حتی ملو، انقدر گفتن تا خودشون دیگه خسته شدن. داد آقای طالقانی آدم میفته. قد وعظو حتی ملو، تا ملول شدن و رنجیده شدن. و قهرو حتی زلو، انقدر دچار قهر و قدرت و مغلوبیت قرار گرفتن تا به ذلت کشیده شدن. و قتلو حتی قلو، قد کشته شدن تا قلیل شدن نسل اینا. فلتکن الدنیا فی اعینکم اسخر من حصالت القرض و قرازت الجلم، میگه دنیا باید در نظر شما بیارزشتر، کوچکتر باشه از یه توفاله، یه برگ، یه درختیه که برای رنگرزی و اینا به کار میبردن اون زمان بوده. و قرازت الجلم، این خورده ریزه هاییست که از قیچی میفته، دم قیچی میگن، چی میگن؟ آشغال هایی که چیز آدم درست میکنه، یا دم قیچی. میگه دنیا باید از این براتون بیارزشتر باشه. و تعدو به من کان قبلکم، از اونایی که قبل از شما بودن موعظه بگیرید. قبل ایت تعد بکم من بعدکم، قبل از اینکه دیگران از شما عبرت بگیرن، شما از دیگران عبرت بگیرید. ورفضوها زمیمتن فانها قد رفضت من کان اشغف بها منکم، دنیا رو رها بکنید. مذمتن یعنی زمیمتن، یعنی به خاطر ناپسند بودن و کم ارزش بودنی که انسان میخواد خودش رو تسلیم دنیا بکنه، به خاطر اینکه دنیا کسانی رو که خیلی بیش از شما هم عاشقش بودن رها کرده. شما که عاشق دنیا هستید، دنیا وفا نداره، از شما عاشق تراشو برده لب چشمه و تشنه برگردونده. اشقاف، اشقاف یعنی در دل، در اصطلاح شقاف دل. اونا که خیلی هم عاشق دنیا بودن، دنیا بهشون وفا نکرده، چه برسه شما. به حال این سه تا خطبه، اولیش که اصلا طبیعت